و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حملات موشکی در افغانستان 5 کشته بر جای گذاشت. آمریکا یک کشتی ایرانی را در دریای سرخ بازرسی کرد. فرانسه میگوید مخالف حذف نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی است. ساعت 19 عصر شما بخیر. عصر جمعه تعطیلتون بخیر و خوشی باد. امروز 4 بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 23 ژانویه سال 2009 میلادی است. به مجله شامگاهی آدینه رادیو فردا خوش آمدید. در این مجله یک ساعته من الهه روانشاد میزبان شما خواهم بود، اما تنها نیستم که همکارانم چه در پراگ و چه در گوشه و کنار جهان در این برنامه کم و بیش حضور دارند و با شما خواهند بود. نخستین در فهرست بلند بالای آنها همکارم مانیا منصور است که به رسم همیشگی با تازه ترین خبرها در استودیوی فرداست. خانم منصور بفرمایید.
با سلام. مقام‌های پاکستانی میگویند موشک‌هایی که احتمالاً از سوی هواپیماهای تجسسی آمریکایی امروز در امتداد مرز پاکستان و افغانستان شلیک شده، دست کم 5 کشته بر جای گذاشته است. این موشک‌ها احتمالاً از مراکزی در افغانستان شلیک می‌شوند، اما آمریکا به ندرت مسئولیت شلیک آنها را بر عهده می‌گیرد. سال گذشته حدود 30 حمله به شبه نظامیان مظنون در پاکستان صورت گرفت. حمله امروز نخستین حمله به مرز پاکستان از زمان مراسم سوگند باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا محسوب می‌شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید نیروی دریایی آمریکا یک کشتی ایرانی را به ظن حمله جنگ‌افزار برای حماس بازرسی کرده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام آمریکایی که نامی از وی برده نشده می‌افزاید این کشتی بازرگانی ایرانی با پرچم قبرس حرکت می‌کرده و یک ناو آمریکایی در دریای سرخ در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته آن را برای بازرسی متوقف کرده است و سپس به آن اجازه داده به راه خود ادامه دهد، اما از مقام‌های مصر خواسته شده تا مراقب محموله این کشتی در سواحل خود باشند. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. به رغم توافق مقدماتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی، فرانسه اعلام کرده است که علیه این تصمیم فرجام خواهی خواهد کرد. وزارت امور خارجه فرانسه با اعلام این خبر افزود که آن کشور 2 روز پیش چنین درخواستی را تسلیم دادگاه اروپا کرده است. نام مجاهدین خلق همچنان در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا نیز باقی است. در عین حال موفق الربعی مشاور امنیت ملی عراق در کنفرانس خبری با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران گفت عراق اردوگاه اشرف محل استقرار شماری از اعضای مجاهدین خلق را ظرف 2 ماه آینده تعطیل خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از دستور فوری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه نظامی گوانتانامو در خلیج کوبا استقبال کرده است. آقای کرزی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد گفت تعطیلی این بازداشتگاه می‌تواند حمایت جامعه جهانی را برای مبارزه علیه تروریسم جلب و تمامی کشورها را در این مبارزه سهیم کند. جمهوری چک می‌گوید کاردار سفارت ایران در پراگ را احضار کرده است تا نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ایران به او اعتراض کند. به گفته وزارت خارجه چک این کشور نگرانی عمیق خود را از ادامه آزار و اذیت شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، ابراز کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری چک که روز پنجشنبه منتشر شد، از ادامه تعقیب فعالان کمپین 1 میلیون امضا، اعدام نوجوانان و نیز حکم زندان برادران علایی، 2 برادر فعال مبارزه با بیماری ایدز، ابراز نگرانی شده است. جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از جمهوری اسلامی خواسته است به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. یکی از دستیاران ارشد رئیس جمهوری اوکراین امروز اعلام کرد که احتمال دارد کیف در سال جاری میلادی در معاملات گازی خود با روسیه تغییراتی بدهد. الکساندر اشکاپک، مشاور اقتصادی ویکتور یوشچنکو، امروز جمعه اعلام کرد هر چند قرارداد گازی میان دو کشور در حال حاضر اجرا می شود، اما ممکن است در طول تابستان امسال اوکراین در این قرارداد تجدید نظر کند. صدها تن از مردم روسیه امروز جمعه در مراسم خاکسپاری حقوقدان سرشناس آن کشور که در هفته جاری در روسیه کشته شد شرکت کردند. استانیسلاو مارکلوف یکی از افرادی بود که کشتار مردم چچن را افشا کرد. آقای مارکلوف و یک روزنامه نگار به نام آناستازیا بابوروا روز دوشنبه در مرکز شهر مسکو به ضرب گلوله از پای درآمدند.
با سپاس از شما مانیا منصور بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله شامگاهی آدینه داریم؟ باراک اوباما دستور بسته شدن زندان گوانتانامو را صادر کرده است. او ضمن اینکه استفاده از فشار فیزیکی و زور را ممنوع کرد، میگوید مبارزه با تروریسم با استفاده از روش‌های همگام با آرمان آمریکا ادامه خواهد یافت. نظر یک کارشناس را جویا شده ایم. مشاور امنیت ملی عراق در پایان سفرش به تهران از دستاوردهای بزرگ سخن میگوید. نظر یک حقوقدان را میشنویم. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید مقامات اطلاعاتی ایران از زندانهای مخوف برای تحت فشار قرار دادن و گرفتن اقرارهای جعلی استفاده میکنند. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران اعلام کرده است که ده‌ها هزار معلم حق و تدریسی و معلمان رسمی که به صورت اضافه کاری تدریس میکنند مدت 5 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند. جنگ فرهنگی هفته و همه اینها در همین مجله شامگاهی. بمانید تا بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز کاری خود دستور داد که زندان گوانتانامو طی 1 سال آینده بسته شود و نحوه محاکمه و برخورد با مظنونان تروریسم تغییر یابد. اوباما در دستور خود ضمن ممنوع کردن فشار فیزیکی و استفاده نکردن از زور در بازجویی تاکید کرد. او گفت مبارزه با تروریسم ادامه خواهد یافت ولی با بهره گیری از روش‌های هماهنگ با ارزش‌ها و آرمان‌های آمریکا. در این رابطه همکارم حسین آریان گفتگویی دارد با دکتر حسین باقرزاده، فعال حقوق بشر و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. همکارم حسین آریان نخست از دکتر حسین باقرزاده می‌پرسد دستور اوباما را چگونه ارزیابی می‌کند؟ آیا این کار به معنی فاصله گرفتن از سیاست‌های خشن دولت جورج بوش نیست؟
دقیقاً می‌دونید که بستن زندان گوانتانامو یکی از وعده‌های آقای اوباما در دوران تبلیغات انتخاباتی بود. زندان گوانتانامو و زندان‌های مانند ابوغریب در بغداد و بگرام در کابل از مواردی بود که در سطح جهانی حیثیت آمریکا را بسیار لکه‌دار کرد و از مواردی بود که آقای اوباما رو مسئله خیلی تکیه می‌کرد که بایستی این مسئله رو تغییر داد. بنابراین انتظار این بود که ایشون بلافاصله بعد از انتخاب روی مسئله اقدام بکنند. ایشون از قاضیانی که محاکماتی رو در جشن اجرا میکردن در گوانتانامو خواست که این محاکمات رو برای 4 ماه 120 روز معلق کنند و بعد هم دستوری داد که شیوه هایی که در گذشته در مورد گرفتن اقرار به کار برده میشد، از جمله سرزیرا فرو کردن و تهدید و تحمیل و همینطور بدرفتاری های فیزیکی، به کلی قطع بشه. بنابراین من فکر میکنم که ایشون میخواد روندی رو که در گذشته بوده و به عقیده ایشون باعث لکه‌دار شدن حیثیت آمریکا شده تغییر بده که فکر میکنم این اقدامات رو هم به سرعتشون شروع کرده.
آقای باقرزاده، زندانیان گوانتانامو چگونه محاکمه خواهند شد؟ در دادگاه نظامی یا اینکه در دادگاه عمومی؟ با زندانیانی که تبرئه بشند یا تهدیدی برای آمریکا تشخیص داده بشند چه کار خواهند کرد؟
بله، در مورد محاکمات ایشون محاکمات نظامی رو متوقف کرده. به احتمال زیاد پرونده به دادگاه‌های عادی منتقل خواهد شد. ظاهرا 21 پرونده الان در جریانه که مهمترین پروندهش مربوط به 5 نفره که در حادثه سپتامبر 2001 دست داشتن، از جمله خالد شیخ محمد که میگن طراح اصلی اون حمله بوده. البته اینکه سرانجام این دادگاه چه خواهد بود خب معلوم نیست. خودش خالد شیخ محمد و همکارانش اینا در دادگاه اصرار دارن که ما این کارو کردیم، بنابراین به احتمال زیاد محکوم میشن، ولی مواردی هست که ممکنه آزاد بشن. ولی مشکلی که دارن، همونطور که شما اشاره کردید، مشکلی است که با اینها چه کار بکنن، چون تقریبا تمامی این 254 نفری که الان اونجا موندن از کشورهایی هستن که به لحاظ حقوق بشری پرونده خوبی ندارن و خود اینها اون کشورها اینا بعضی‌ها رو قبول نمی‌کنن. کشورهایی که قبول می‌کنن برای آمریکا مشکل به اونجا بفرسته، چون ممکنه اونجا بفرسته و اونها تحت شکنجه قرار بگیرن و بعد این باز عکس العمل بدی خواهد داشت. آمریکا دنبال این هستش که از متحدان خودش در اروپا و کشورهای اروپایی بخواد که اینها رو بپذیرن، این تقسیم کنن این افراد رو، که چون اگه پخش بشن در کشورهای مختلف خطرشون کمتر خواهد بود. تا به حال یکی دو کشور چند نفر رو قبول کردن مثل آلبانی و سوئیس، ولی فشاری خواهد بود روی اتحادیه اروپا که کشورهای اتحادیه اروپا هم بپذیرن و ممکنه این راه رو کم کم بشه آقای اوباما به کشورهای اروپایی بقبولانه و به این ترتیب سعی بشه که این افراد در کشورهای مختلف پخش بشن بدون اینکه خطر عمده‌ای به خاطر تفرقشون برای آمریکا ایجاد کنن.
در همین رابطه در گذشته بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا خواستار بستن گوانتانامو بودند و از سیاست بوش انتقاد میکردن، ولی حالا این کشورها غیر از پرتغال حاضر نیستند که تعدادی از تبرئه شده ها را بپذیرند.
خب طبیعی است که پذیرفتن این افراد برای هر کشوری کار ساده ای نیست، چون به هر حال ریسکی است که با تحمل بکنن. میدونید که آقای بوش رابطه خیلی خوبی با کشورهای اروپایی نداشت. انتظار اینه که آقای اوباما چون رابطه بهتری داره برقرار میکنه بتونه در متقاعد کردن کشورهای دیگه اروپایی هم موفق بشه. به لحاظ سیاسی الان شرایط در اروپا ممکنه مناسب تر بشه و این شرایط کمک کنه به آقای اوباما که کشورهای دیگه اروپایی را هم قانع کنه که در این مسئله همکاری کنن. وزرای خارجه اتحادیه اروپا ظاهرا قرار در روز دوشنبه دور هم جمع بشن و یکی از مسائلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت همین مسئله خواهد بود. بنابراین احتمال این هستش که در اونجا تصمیماتی گرفته بشه که کشورهای مانند آلمان، انگلستان و فرانسه و امثال هم تعدادی از این افراد را قبول کنند و به این ترتیب آقای اوباما در این جهت نسبت به دوران آقای بوش موفق تر باشه.
حسین آریان از رادیو فردا گفتگوی داشت با دکتر حسین باقرزاده، فعال حقوق بشر و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. و بد نیست که نظر چند شنونده رادیو فردا رو بشنویم که از طریق گذاردن پیام بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا دیدگاهاشون رو با ما و شما در میان گذاردن.
پیامی داشتم برای باراک اوباما. به ایشون بگید مردم ایران نه خر هستن که از چماق بترسن و نه خرگوشن که خوراکشون هویج باشه. هر دوش ارزونی خودت و مملکت خودت. دیگه هم تشویقا و تهدیدات خودت بناس.
لطف کنید به دولت آقای اوباما با کنجره آمریکا بگویید که طرحی را تصویب کنند که مردم ایران در مقابل دولت ایران دفاع بخیزند تا بتوانند اصلاحات اساسی در دولت خود در دولت ایران ایجاد کنند و کنجره آمریکا هم کمک‌هایی را به تظاهر کنندگان اختصاص بدهد. بعد تشکر از شما و برنامه های خوب رادیو فردا و امید پیروزی رادیو فردا در تمامی عرصه. خدا نگهدار.
بخواستم هم سلام خدمتون که رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهوری که انتخاب شدن، انشاءالله بتونن رابطه خوبی با ایران داشته باشن، رابطه خوبی در همه زمین ها داشته باشن، کمکی بکنن چون بخوان بتونن کمک به ایران بکنن، نه دولت ایران به مردم ایران کمک بکنن. کوروش هستم از آباده فارس.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اجازه بدید که تلفن پیامگیر رادیو فردا رو من هم بار دیگه خدمتتون اعلام کنم. 00420221124113 که در تمامی ساعت شبانه روز آماده، پذیرا و جویای پیام‌های شماست. و اما مشاور امنیت ملی عراق موفق الربعی در پایان سفر به تهران از دستاوردهای بزرگ سخن گفته است. او درباره وضعیت اعضای مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف به سر می‌برند نیز سخن گفت. به گزارش خبرگزاری های ایران، الربعی گفته است که عده‌ای از اعضای مجاهدین به دلیل مشارکت در جنایات صدام در عراق محاکمه خواهند شد و با عده‌ای نیز بر اساس توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا رفتار خواهد شد. در همین باره همکارم مهرداد سپهری با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، گفتگو کرده و نخست پرسیده است که آیا به لحاظ حقوق بین الملل عراق می‌تواند این عده را در خاک خود به خاطر همکاری با صدام حسین مستقیما محاکمه کند یا نه. دکتر عبدالکریم لاهیجی:
خاطرتون هست که در نخستین حمله آمریکا به عراق در پس از اشغال کویت توسط صدام حسین که معروف شد به جنگ خلیج که بعد گفت اشغال عراق، میگفتند که در سرکوبی که پس از اینکه منطقه کردستان در همون زمان بلوغ شد و با تظاهرات و درگیری با مقامات عراقی ادامه پیدا کرد، گویا عده‌ای از مجاهدینی هم که در عراق بودند در کنار سربازان صدام حسین در سرکوب کردستان عراق دخالت داشتند. من میگم گویا برای اینکه خبری است که در اخبار اومده بود، ما نه امکانی داشتیم و داریم که این خبر رو تایید کنیم یا نه. بنابراین اگر ثابت بشه که در کشتاری که اون زمان صدام حسین و لشکر صدام حسین در کردستان عراق کردن، از مجاهدین هم کسی دخالت داشته، با توجه به اینکه جنایت بر روی خاک عراق صورت گرفته، از نظر حقوق بین المللی و حقوق جزا، بله، دادگاه‌های عراق میتونن به اتهام این عده، فارغ از اینکه اونها چه ملیتی داشته باشند، رسیدگی بکنن.
درباره بخش دوم صحبت مشاور امنیت ملی عراق که گفته برخی از این افراد دستشان به خون مردم ایران آغشته است و اونها رو طبق توافقنامه امنیتی دربارشون عمل خواهیم کرد، در مورد این بخش بلاز حقوقی چه مسئله‌ای مطرح است؟
ببینید، این توافق امنیتی رو ما نمیدونیم مفادش چیه، ولی باید موازین حقوقی رو در نظر گرفت. درست است که عراق کنوانسیون ژنو 1951 درباره پناهندگی رو اگر هم زمان صدام حسین امضا کرده بود، اینها پناهنده به مفهوم کنوانسیون ژنو 1951 درباره پناهندگان نبودند، ولی با توجه به اینکه اینها در صورت اخراجشون به ایران مسلم جان اینها در خطر خواهد بود و با توجه به اینکه اینها اگر هم مرتکب جرمی شده باشند، این جرم در ایران صورت گرفته و مسترد کردن یک متهمی که به کشور خارج یا اونجا فرار کرده یا پناهنده بوده، مستلزم ایجاد قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور هست. از نظر مقررات کلی و موازین کلی حاکم بر روابط بین المللی، همینقدر که جون کسی در کشور خودش در خطر باشه، اون کشور دیگر نمیتواند اون رو به کشور مرجع برگردونه، ولی البته باید مقررات و شرایط قراردادهای استرداد مجرم بین دو کشور رو هم دید.
اما در مجموع نیروها برای خروج از عراق وضعیتشون چگونه هست و برای پناهنده شدن به سایر کشورها غیر از عراق؟
با توجه تعهد به حضور و نفوذ آمریکا در عراق، من بعید میدونم که اینها رو به ایران مستعد بکنند، ولی مدت‌ها بود که از اینا خواسته بودند که خاک عراق رو ترک بکنند و به کشور دیگه‌ای برن، این کشور سومی. متاسفانه با توجه به اینکه نام سازمان مجاهدین در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا در لیست یک سازمان تروریستی هست، تلاش‌ها و کوشش‌های اینا برای جلب موافقت کشورهای کشور سوم، یعنی این کشورهای اروپایی یا آمریکا یا کانادا، برای اینکه اینها بتونند به اون کشورها با گرفتن ویزا به صورت قانونی سفر کنند، در اونجا مقیم بشن یا پناهنده بشن، تا اونجا که من اطلاع دارم تا کنون به نتیجه نرسید.
همکارم مهرداد سپهری با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، گفتگو می‌کرد درباره وضعیت اعضای مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف در عراق به سر می‌برند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید مقامات اطلاعاتی ایران از زندان‌های مخوف برای تحت فشار قرار دادن افراد و گرفتن اقرارهای جعلی استفاده می‌کنند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که ادعای مسئولان وزارت امنیت و اطلاعات ایران مبنی بر اینکه گروه پشتیبانی طرح توطئه کودتای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را کشف کردن تنها یک دستاویز تبلیغاتی است. روز اول بهمن ماه یک مقام عالی رتبه ضد جاسوسی ایران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت محاکمه 4 نفر از ایرانیانی خبر داد که 2 نفر از آنها برادران علایی هستند و آنها را به عامل آمریکا برای براندازی دولت ایران متهم کرد. او تاکید کرد که 4 نفر از عوامل این شبکه که با آنها برخورد شده از سرشبکه ها و عوامل اصلی بودند که عامدانه با عناصر اطلاعاتی آمریکا در منطقه همکاری داشته و خواسته های آنان را مو به مو اجرا می کردند. ساعتی پیش با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، درباره دیدگاه های این کمپین گفتگویی داشتم. هادی قائمی:
تمامی سوابق نشون میده که اینها در زمینه‌های پزشکی و تحقیق در ایران مشغول بودند و هیچ گونه سندی دال بر این که مأمور سیا یا مأمور کودتای نرم یا هر چیز دیگه که وزارت اطلاعات به اون اطلاق میکنه باشند وجود نداره. مقامات وزارت اطلاعات به طور مداوم هم در گذشته هم در زمینه این پرونده افراد رو در مخصوصا بند 209 اوین در زندان‌های مخوف و سلول‌های کوچکی به طور انفرادی به مدت طولانی نگه داشتند. همکنون ما می‌دونیم که برادران علایی حداقل 63 روز در زندان انفرادی بودند جدا از هم دیگه و در پی فشارهای روحی و جسمی و قول‌هایی که مبنی بر آزادی اونها بهشون داده میشه از اونها می‌خوان که اعترافات جعلی رو جلوی دوربین‌های تلویزیون ارائه کنند و متأسفانه پیشینه این گونه عملکردها بسیار فراوان هست در زمینه بازداشت شدگان دیگه هم در سالهای اخیر و ما نگرانی نقض حقوق این گروه هستیم که غیر عادلانه متهم به این کارها شدند.
شما اطلاعات خودتون رو در مورد جعلی بودن این اقرارهای ویدیویی چگونه تهیه کردید؟
بله، حداقل ما از یک ویدیو اطلاع داریم که از خانم سلوا هارتونیان گرفته شده و ایشون کسی هست که در محیط‌های بسته دچار آشوب میشه و ترس میشه و ما می‌دونیم که بعد از اینکه اون رو در سلول انفرادی نگه داشتن متن‌هایی رو به اون دادن که در جلوی دوربین‌های تلویزیون خونده شده و ضبط شده و این اطلاعات مستقیماً از درون زندان اوین به ما رسیده.
در مورد برادران علایی آیا در جریان هستید که چه اتهاماتی به اونها وارد شده و براندازی نرم چگونه توصیف شده؟
اتهام رسمی که در دادگاه وارد شده بر مبنای ماده 508 قانون مجازات اسلامی هست، ارتباط با دولت متخاصم بر علیه منافع جمهوری اسلامی و وکیل اونها هم شدیداً به چالش کشیده که ارتباط علیه جمهوری اسلامی چه تعریفی داره و آیا دولت آمریکا متخاصم حساب میشه یا نه، چرا که دیوان عالی کشور خود در رأی چند سال پیش این رو رد کرده که دولت آمریکا رو میشه دولت متخاصم حساب کرد. دوم از اون کارهایی که به عنوان براندازی نرم اونا متهم شدن بهش بر اساس گفته های وزارت اطلاعات، نمونه هاش جمع‌آوری اطلاعات در مورد پدافندهای هوایی ایران، به وجود آوردن آشوب های خیابانی و به طور کلی ایجاد شکاف میان ملت و دولت ارائه شده و اینکه اونها این کارها رو مو به مو انجام میدادن. سوال ما این هست که این افراد پزشک و محقق در این زمینه‌ها چه توانایی دارن که بتونن این گونه اطلاعات رو جمع کنن. اونها نه افراد نظامی هستن، نه دسترسی به این گونه اطلاعات دارن و نه اینکه هیچ افراد سیاسی بودن. این سوال ما هست که چگونه میشه این افراد رو رفع داد به این اتهامات.
آقای قائمی، شما چه دلایلی دارید دال بر اینکه برادران علایی از این اتهامات مبرا هستند؟
چون که تنها شاهدی که تا اونجایی که ما میدونیم در دادگاه بر علیهشون در زمینه ارتباط با دولت آمریکا ارائه شده، شرکت اونها در سمیناری برای محققان بلندپایه ایرانی و آمریکایی در واشنگتن بوده. از طریق وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن این برنامه در آبان 85 به وقوع پیوسته. کاملا ما تمام اطلاعات رو داریم در زمینه متن برنامه، کاملا تحقیقات پزشکی بود. و نکته دیگه این هست که دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن کاملا مطلع بوده از این برنامه، حتی نمایندگانش به اونجا رفته بودند. یک شب هم خود دفتر منافع تمامی اعضای شرکت کننده از ایران رو به شام دعوت کرده و اینکه اونها رو متهم کنند که ارتباط علیه جمهوری اسلامی داشتن جدا ناحق هست، چرا که خودشون کاملا مطلع بودند که این برنامه یک برنامه مبادله پزشکی هست برای ارتقای ارتباطات بین مردم ایران و آمریکا، که خود آقای احمدی نژاد بارها از اون استقبال کرده و گفته ما با مردم آمریکا مسئله ای نداریم و میخوایم با مردم آمریکا ارتباطات بیشتری داشته باشیم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش میکنید. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران اعلام کرد ده ها هزار معلم حق و تدریسی و معلمان رسمی که به صورت اضافه کاری تدریس میکنند 5 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند. محمد بهشتی لنگرودی گفت در حالی که مقامات دولتی به جامعه فرهنگیان وعده های بزرگ میدهند، تمام این وعده ها فقط روی کاغذ نوشته میشوند و به آنها عمل نمی شود. بهروز کارونی از رادیو فردا.
ده ها هزار معلم حق التدریس و معلمانی که به صورت اضافه کاری در مدارس فعالیت می کنند در 5 ماه گذشته حقوق دریافت نکردند. محمد بهشتی لنگ رودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران این موضوع را در مصاحبه با خبرگزاری کار ایلنا اعلام کرده است. شاهرخ معلم حق التدریس با مدرک فوق لیسانس در استان فارس یکی از این معلمان است که بختی خوش دارد و هفته گذشته به او گفته شد که 2 ماه حقوق موقعش را به حساب بانکی او واریز کردند.
من بعد از 5 ماه تحصیلی 2 ماه حقوق میخوام به حساب شده 400 تومان. یعنی من فوق لیسانس با هفته 40 ساعت من 220 تومان فوق شاملم شده.
اما احمد معلم حق التدریس در استان لرستان از معلمانی است که از ابتدای سال تحصیلی حقوقی دریافت نکرده است.
از اول مهرم تا الان حدودا 4 ماه ما 1 قرون حقوق نگرفتیم. از اون بر حقوقش خیلی کمه، اون به جای خودش در حدود ماهی 150-160 تومان میشه. بعدم اگه سر ما بدن حقوق خیلی خوب، باز از یه سری مشکلات رو حل میکنه، ولی 5-6 ماه یه بار حقوق میدن، اونم نه کامل بدن. مثلا الان خیال دارم مثلا پی 2 ماهش رو بدن. خیلی وضع افتضاحه، یعنی خدا وکیلی به سختی ما زندگیمون رو میگذرونیم.
آمار رسمی حکایت از آن دارد که حدود 55,000 معلم در ایران حق التدریسی هستند و به گفته آقای بهشتی لنگرودی چرخ زندگی برخی از آنها تنها از این راه میچرخد. احمد بر این باور است که مسئولان به فکر معلمان حق التدریسی و خانواده های آنها نیستند.
فکر نمی کنند یه خانواده چطوری میخواد امرار معاش کنه، چجوری خرج خانواده‌اش رو بگذرونه. بعضی از این معلم‌های حق التدریس زن و بچه دارن، اکثرا نه بعضی هم، بعد کرایه نشینن، خیلی مخارجشون زیاده، بعد نمیدونم والا چطوری اینا اموراتشون رو میگذرونن، بعد نمیدونم چرا اینا فکر اینا رو نمیکنن که چطور اینا میتونن با این وضعیت زندگی کنن. یعنی خودشون اگه از ما یک روز هم بگذره نمیتونن تحمل کنن، بعد وقت ما از این طرف باید انقدر مشکلات بکشیم.
در این میان شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزش و پرورش میگوید مشکل پرداخت نشدن حقوق این دسته از معلمان خبر جدیدی نیست.
معلمین حق و تدریسی هم از قدیم حقوقشون سر ماه پرداخت نمی شده. معمولا هر 3 ماه یا 4 ماه یک بار، یعنی در پایان ترم یا قبلا که ظرف بود در پایان ظرف، حقوق 3 ماه یا 4 ماهشون پرداخت می شده. البته خب ممکنه وزارتخونه امسال به دلیل کسری بودجه شدیدی که داره مشکلات بیشتری داشته باشه.
کسری بودجه‌ای که آقای عبداللهی به آن اشاره دارد به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 6700 میلیارد تومان در سال جاری است. همین موضوع باعث شده است تا در کنار خودداری دولت محمود احمدی نژاد از اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری استخدام 10,000 معلم تا 22 بهمن سال جاری به تعویق بیفتد. این 10,000 نفر کسانی هستند که سال گذشته در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش پذیرفته شدند و مراحل گزینش آنان طی شده است. این در شرایطی است که علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش در هفته پایانی تیر ماه سال جاری گفت وقتی پول نداریم تا حقوق رسمی نیروهای خود را بدهیم چگونه می توانیم نیروی جدید وارد کنیم. محمد معلم حق التدریس در استان فارس در مورد بحث استخدام رسمی که یکی از درخواست های این گروه از معلمان است میگوید
مسئولین به قرار اعلام کردن که ما تا مهر ماه سال آینده همه حق التدریس ها رو استخدام میکنیم. هنوز هیچ خبری نیست با توجه به اینکه 10,000 تا نیروی حق التدریس هم که اکثرا لیسانس و فوق لیسانس دارن از بچهای آموزش پرورش، اینا هم آزمونی گرفتن، امروز فردا میکنن، فردا حکم میزنیم، ماه دیگه میزنیم. آخرین چیزی که اعلام کردن گفتن تا 22 بهمن میزنیم. هنوز هیچ خبری و درسمان نیست حکم زدن برای حق التدریس ها.
احمد معلم حق التدریس در استان لرستان از این گفته مسئولان آموزش و پرورش که اعتباری در بین نیست انتقاد می کند.
میگن اگه اعتبارش درست شد و از طرف دولت یه اعتبار هنگفتی به این کار دادن ما کار استخدام معلمین رو هم درست می کنم. که اینم معلوم نیست، اصلا احتمال داره هیچ وقت این اعتبار درست نشه. از این بعد واسه کشورهای دیگه اعتبار دارن، مثلا واسه فلسطین دارن، واسه اکوادور و واسه کشورهای آمریکای جنوبی دارن اعتبار بهشون بدن، ولی واسه استخدام 40-50,000 حق و تدریس اعتبار ندارن، هیچ اهمیتی نمیدن، خودشون سیرن، حقوق بالا دریافت میکنن. از این بعد ما باید زجر و بدبختی بکشیم.
در این حال به گزارش خبرگزاری فارس، پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص به کارگیری 10,000 فرد پذیرفته شده در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، مهدی امینی معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد احکام استخدامی معلمان پرورشی بهمن امسال صادر می‌شود. اما در گزارش فارس اشاره‌ای به وضعیت معلمان حق التدریس نشد.
ده‌ها هزار معلم حق التدریسی و معلمان رسمی که اضافه کاری انجام می‌دادند، مدت 5 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند. بهروز کارونی بود از رادیو فردا. و اما به پایان نخستین بخش مجله شامگاهی آدینه نزدیک می شویم. بمانید که به یک چشم به هم زدن به نیمه دوم می رسیم و با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
خب دوستان، به نیمه دوم مجله شامگاهی رسیدیم که به خبرها و جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا اختصاص داره. اگه تازه به ما پیوسته اید، گزارش‌های شنیدنی نیمه اول تنها موقتاً از دستتان رفته، چرا که با استفاده از تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن ما hurparvar.com می توانید همه اونها را به گونه‌ای تمام و کمال بشنوید. خبرها و گزارش‌های خواندنی وبسایت ما را نیز دنبال کنید، اونم وبسایت تازه تأسیس رادیو فردا رو. اما اگر از آغاز مجله پا به پای ما آمده اید، چه می توانیم بگوییم جز این که از همراهی و بذل توجهتون سپاسگزاریم. اجازه بدید که باز هم یک سره به سراغ خبرها بریم و باز هم از همکارم مانیا منصور که از ظهر جمعه تا حالا هر ساعت با شما بوده. خانم منصور بفرمایید.
مقام‌های پاکستانی میگویند موشک‌هایی که احتمالاً از سوی هواپیماهای تجسسی آمریکایی امروز در امتداد مرز پاکستان و افغانستان شلیک شده، دست کم 5 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید نیروی دریایی آمریکا یک کشتی ایرانی را به ظن حمل جنگ‌افزار برای حماس بازرسی کرده است. به رغم توافق مقدماتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمانهای تروریستی، فرانسه اعلام کرده است که علیه این تصمیم فرجام خواهی خواهد کرد. و در این حال موفق الربعی مشاور امنیت ملی عراق در کنفرانس خبری با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران گفت عراق اردوگاه اشرف محل استقرار شماری از اعضای مجاهدین خلق را ظرف 2 ماه آینده تعطیل خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از دستور فوری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه نظامی گوانتانامو در خلیج کوبا استقبال کرده است. جمهوری چک میگوید کاردار سفارت ایران در پراگ را احضار کرده است تا نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ایران به وی اعتراض کند. به گفته وزارت امور خارجه چک، این کشور نگرانی عمیق خود را از ادامه آزار وضعیت شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، ابراز کرده است. یکی از دستیاران ارشد رئیس جمهوری اوکراین امروز اعلام کرد که احتمال دارد کیف در سال جاری میلادی در معاملات گازی خود با روسیه تغییراتی بدهد. صدها تن از مردم روسیه امروز جمعه در مراسم خاکسپاری حقوقدان سرشناس آن کشور که در هفته جاری در روسیه کشته شد شرکت کردند. و در پایان آنکه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی نامزدهای 81مین دوره اسکار را اعلام کرد. دیوید فینچر، فیلمساز 47 ساله آمریکایی، به خاطر آخرین فیلمش مورد عجیبه بنجامین باتن، یکی از امیدهای مسلم اسکار امسال است.
با سپاس از شما مانیا منصور بود با تازه ترین خبرها. و نوبت میرسد به جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا که کاریست از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. شنونده 38 برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا هستید. این برنامه رو طبق معمول با مرور خبرهایی از دنیای هنر آغاز خواهیم کرد. با خبری از کاندیداهای اسکار و بفتا، خبری از یک نمایشگاه دیدنی آثار تجسمی در تهران و خبری از یک هنرمند ایرانی در رشته کالیگرافی یا خط نگاره در پاریس. بعد از اون گفتگوی ویژه این هفته رو خواهید شنید با دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی درباره ماجراهای اخیری که بر گورستان مکشوفه در نزدیکی تخت جمشید رفته و سپس به مناسبت انتشار دو کتاب تازه از محمد حقوقی درباره این شاعر و منتقد با فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و منتقد ادبی صحبت خواهیم کرد. و سرانجام به مناسبت انتشار آخرین آلبوم موسیقی داریوش گفتگویی با او خواهید شنید.
Hello everybody, good morning. Best performance by an actress in a leading role. The nominees are Anne Hathaway in Rachel Getting Married, Angelina Jolie in Changeling, Melissa Leo in Frozen River, Meryl Streep in Doubt, and Kate Winslet in The Reader.
با اعلام کاندیداهای اسکار 2009 معلوم شد که خیلی از پیشبینی‌ها درست بودن، از جمله کاندیدا شدن هیث لجر بازیگر فقید سینما به خاطر نقشش در بتمن شوالیه تاریکی، از طرفی مورد غریب بنجامین باتن که با اکرانش تبدیل به یک اتفاق در سینمای دنیا شده تونست با نامزدی در 13 رشته نشون بده که فقط فیلمنامه، کارگردانی و یا بازیگری درخشان براد پیت نبوده که بعضی منتقدها این فیلم رو یک اثر استثنایی تلقی کردن. بعد از این فیلم میلیونر زاغنشین با 10 نامزدی تا این لحظه موفق ترین فیلم امسال در اسکار بوده. علاوه بر این دو فیلم دیگر نامزدهای بهترین فیلم، فیلم‌های میلک، کتابخان و فراست نیکسون هستند. کاندیداهای بهترین بازیگری نقش اول زن، آن هاتوی برای راچل ازدواج میکند، آنجلینا جولی برای فیلم بچه عوضی، ملیسا لئو برای رودخانه یخزده، مریل استریپ برای فیلم تردید و کیت وینسلت برای فیلم کتابخان. کاندیداهای بهترین بازیگر نقش اول مرد هم شان پن برای میلک، ریچارد جنکینز برای ملاقات کننده، فرانک لانگلا برای فراست نیکسون، براد پیت برای مورد غریب بنجامین باتن و میکی رورک برای کشتیگیر. نامزدهای کارگردانی اسکار هم شامل دیوید فینچر برای مورد غریب بنجامین باتن، ران هاوارد برای فراست نیکسون، گاس ونسان برای میلک، استیون دالدری برای کتابخان و دنی بویل برای میلیونر زاغنشین. اما در اروپا هم خبرها بود. نامزدهای جایزه بفتا یا اسکار انگلیسی هم اعلام شد. برای بهترین فیلم، فیلم‌های مورد غریب بنجامین باتن، میلک، فراست نیکسون، کتابخان و میلیونر زاغنشین کاندید هستند. برای بهترین کارگردانی، کلینت ایستوود، دیوید فینچر، ران هاوارد، استیون دالدری و دنی بویل. برای بهترین بازیگر زن، آنجلینا جولی، کریستین اسکات، مریل استریپ و کیت وینسلت. برای بهترین انیمیشن، فیلم پرسپولیس، وال-ای و والتس با بشیر. نامزدهای بهترین بازیگر مرد شامل فرانک لانگلا، دیو پاتل، شان پن، براد پیت و میکی رور کاندیدا شدند. فستیوال سینمایی ساندنس که با نام رابرت ردفورد بازیگر سرشناس سینمای آمریکا هم گره خورده و سالانه پذیرای ده‌ها فیلم مستقل، مستند و کوتاه از سراسر دنیاست، همین حالا در حال برگزاریه. این جشنواره که از جمله جشنواره‌های معتبر دنیا هم محسوب میشه، در شهر تفریحی زمستانی پارک سیتی تا به حال پذیرای فیلم‌هایی از سینمای ایران هم بوده. درباره این فستیوال از همکارم فیروزه خطیبی در آمریکا گزارشی بشنوید.
جشنواره سینمای ساندنس که از سال 1978 در سالت لیک سیتی بنیاد گذارده شد، از سال 1984 با حضور رابرت ردفورد بازیگر و کارگردان برجسته سینمای آمریکا به شکل کنونی در پارک سیتی و نواحی تفریحی ساندنس در حومه آن برگزار می شود. رابرت ردفورد در مصاحبه مطبوعاتی که به مناسبت 25 سالگرد برگزاری جشنواره سینمای ساندنس انجام داد، مهمترین دستاوردهای جشنواره سینمای ساندنس را ایجاد امکانات بی‌سابقه برای نمایش فیلم‌های کوتاه و به خصوص فیلم‌های مستند می‌داند.
If I don't feel that we're going to provide an opportunity any longer, there's no reason for us to be here. As long as we can.
برای من مسئله‌ای که بسیار حائز اهمیت است نشان دادن فیلم‌های کوتاه و مستند بیشتر است، به خصوص فیلم‌های از فیلمسازان کشورهای دیگر جهان، فیلم‌هایی که مسائل مهم حقوق بشری را مطرح می‌کنند. ما در واقع می‌خواهیم توجه شرکت‌های پخش فیلم آمریکا را به بازاری که برای نمایش این گونه فیلم‌ها می‌تواند به وجود بیاید جلب کنیم. در ادامه این سخنان، رابرت ردفورد در مورد آینده جشنواره ساندنس گفت: اگر روزی احساس کنم که دیگر نمی‌توانم فرصت‌های لازم را در اختیار فیلمسازان جوان و مستعد بگذارم، آن روز پایان کار این فستیوال خواهد بود.
اما در تهران چند روزیه که نمایشگاهی با نام کلکسیون زمستان در گالری هما برپا شده که آثاری از محمد احسایی، فرامرز پیلارام، ابوالقاسم سعیدی، منیره فرمانفرماییان، جازه طباطبایی، پرویز کلانتری، حسین زنده‌رودی و تعدادی دیگر رو به نمایش و در معرض فروش گذاشته. برای دیدن یا خرید این آثار دو روز فرصت دارید که به این گالری برید و آثار این چهره‌های سرشناس رو از نزدیک ببینید. و اما در پاریس یک هنرمند ایرانی به نام عبدالله کیایی و سه کالیگراف فرانسوی برنامه دیدنی رو در این شهر از هنر خط نگاری ارائه کردند. همکارم میرعلی حسینی گزارشی از این برنامه از پاریس فرستاده، با هم بشنویم.
در یکی از محله‌های پاریس، محله فعالیت‌های فرهنگی و هنری در نزدیکی رود سن، یک آتلیه نقاشی واقع در خیابان ویسکونتی به مدت چند ساعت صحنه نمایش آثار خوشنویسی عبدالله کیایی و سه خوشنویس فرانسوی بود که آثار خود را به طور زنده در برابر چشمان علاقه‌مندان آفریدند. عبدالله کیایی در گفتگوی با رادیو فردا هدف از نشست در اطراف خوشنویسی را چنین بیان می‌کند:
جلسه امروز جلسه‌ای بودش که در واقع خوشنویسی به طور مستقیم اجرا شد، علی‌رغم اینکه خوشنویسی فارسی جزء عناصر اصلی بود، ولی غرض یه دور دنیا زدن بودش که خوشنویسی دنیا در واقع بعد در نهایت کار به جایی می‌رسید که یک پلی زده میشه بین خوشنویسی و نقاشی ابسترکت که من اسمش گشتم خط خطی کردن مجانی.
خوشنویسی عرب هم داشتید، چه فرقی از بین خوشنویسی فارسی و خوشنویسی عرب؟
فرانسه البته میگیم خوشنویسی عرب و خوشنویسی فارسی، درسته که بر اساس حروف عربی تدوین شده، ولی خوشنویسی فارسی در ارتباط مستقیم با ادبیات فارسی، با موسیقی فارسی و نقاشی فارسی درست شده. ما میگیم نستعلیق.
اینس ایگلنیک یکی از خوشنویسان فرانسوی که اجرای خوشنویسی چینی را عهده‌دار بود، در مورد دلیل توجه روزافزون غربی ها به هنر خوشنویسی میگوید:
un phénomène qui a trait à la recherche du sens de la vie des gens. Les gens cherchent de plus en plus à se retrouver dans un geste simple.
فکر می کنم پدیده است که از جستجوی انسان برای دادن معنایی به زندگیش برخواسته است. مردم هر روز بیشتر در جستجوی یافتن خود از طریق یک حرکت ساده اند. عبدالله کیایی در ادامه فعالیت‌هایش در زمینه هنر خوشنویسی قرار است به زودی از حروف خط پهلوی نیز آثار تازه‌ای در هنر خوشنویسی بیافریند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
گفتگوی ویژه این هفته به دلیل اتفاقیه که اخیراً در تخت جمشید یا نزدیکی‌های اون رخ داده. چند روز پیش خبرگزاری‌ها در تهران خبر دادن که سارقان به نخستین گور کشف شده شهر پارسه دست برد زدند. ظاهراً در نزدیکی تخت جمشید گوری باستانی کشف میشه که جسدی با تنگی و چراغ پیکسوز در اون بوده و به اعتقاد سرپرست این هیئت کاوش، این گور و جسد متعلق به دوران هخامنشی بوده. اما وقتی که صبح روز بعد هیئت کاوش به محل حفاری برمیگرده، متوجه سرقت تنگ از گور میشه و البته تخریب آثار باقی مانده از جسد، و این در حالی بوده که گویا سربازی هم در حال نگهبانی بوده. به هر حال دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی، کارشناس میراث فرهنگی و آثار باستانی و نویسنده کتاب‌های متعددی در همین حوزه، مهمان امروز برنامه ماست. خب آقای دکتر مرادی، شما به این واقعه تازه برای میراث فرهنگی ایران چطور نگاه میکنید؟
اون چه که اینجا قابل توجه هست که اشاره بهش بکنیم اینه که این چون این اتفاقاتی امروزه در ایران بسیار رخ میده، سپس جنجالی بالا میگیره، مسئولان از خودشون رفع تکلیف میکنند یا موضوع کم اهمیت جلوه میدن یا به گردن یکدیگر میاندازند، و از توی دیگه منتقدانی هم هستند که برخی از اونها منصفانه موضوع رو نقد میکنند و برخی از اونها هم صرفا کسانی هستند که به اصطلاح دنبال بهانه ای میگردند و سخنان قلوبامیز میگویند یا خیلی بزرگش میکنند.
خب حالا این وسط مقصر اصلی کی هست؟
از طرفی خود دستندرکاران اهمال میکنند و خطایی رو مرتکب میشند. نمونهش سرقت لوح داریوش بود، لوح زرین داریوش از داخل موزه ایران باستان مربوط به چند سال پیش. از طرفی عده‌ای سوداگرهایی هستند که در غیاب هیئت کاوش به محوطه دسترازی میکنند. این نمونه ها بسیار دیده شده، مثلا در تپه سرم، در نزدیکی قم، در قمرود، که حتی جایی رو که هیئت کاوش تاکید خاصی روش میکنه که بهتر نگهداری بشه، به خاطر اینکه یه نیمچه سختی، سخت کاذبی چیزی اونجا درست کردن، اتفاقا جلب توجه این عده رو میکنه. اما به هر حال علیرغم همه این انتقادها، توجیهها، اعتراضها، بعد از مدتی همه اینها به فراموشی سپرده میشه و این نکته را میدونند که اگر بتوان چند روزی این بحران رو و این انتقادها رو کنترل کنن، به زودی شعله‌اش فروکش میکنه و کسی پیگیرش نیست. نمونهش مانند سرسنجاق مفرقی لرستان که چند سال پیش مفقود شد، سر صدا و صحبت‌هایی شد و بدون این که اصلا به نتیجه‌ای رسیده باشه به سکوت گذشت. و اکثرا این گونه نمونه‌ها خیلی به سرعت و به زودی و پس از چند روز با بی‌توجهی عمومی روبرو میشه.
آقای قیاس‌آبادی، گاهی شنیده میشه که بعضی کارشناسا از جمله خود شما معتقدن که در شرایط فعلی کاوش‌های باستانی بهتره به طور کلی در ایران متوقف بشه. البته کارشناسای دیگه هم هستن که میگن این نگاه عجیبه، چون به هر حال کشوری مثل ایران به اینجور کاوش‌ها همیشه نیاز داره.
درسته، ما به کاوش نیاز داریم. هر کشوری با سابقه تمدنی طولانی و درخشان نیاز به کاوش‌های باستان‌شناختی داره. اما در شرایط فعلی، در شرایطی که ما فعلا در اون به سر می‌بریم، آیا چون این کاوش‌های لازم هست انجام بشه؟ چه لزومی برای انجام اونها هست؟ یعنی در شرایطی که از یک طرف گزارش‌های علمی منتشر نمی‌شن، یا اگر هم می‌شوند چیزی بیشتر از توصیف نیستن، یعنی نتیجه این کاوش ها به کار پژوهشگر و مورخ نخواهد آمد. اما از طرفی به دلیل علاقه افکار عمومی یا رسانه های گروهی، اخبار قلوبامیزی در موردشون منتشر میشه، کهن‌ترین، نخستین، اولین و از این گونه. از جمله در مورد همین مکان هم اینکه این گور متعلق به دوره هخامنشی است، فعلا ازش باید به عنوان یک ادعا یاد کرد، مگر اینکه اسنادی براش ارائه بشه. از طرف دیگه علاوه بر اینکه نیروی متخصص نداریم، دانشگاه‌های ما هم در شرایط فعلیش از تربیتشون این اشخاصی عاجز هستند. به صرف اینکه کسی در دانشگاه باستانشناسی خونده باشه، اون باستانشناس نخواهد شد. اینها احتیاج به ممارست‌ها، تجربه‌ها و کار در آزمایشگاه‌هایی داره که هیچ کدام این امکانات در ایران وجود نداره. وقتی که این آزمایشگاه‌هایی وجود نداره، نمیتوان با قاطعیت در مورد هیچ چیزی اظهار نظر کرد. از طرف دیگه، اشیای مکشوفه یا در هنگام کاوش یا بعد از اون مفقود میشن و یا در جایی نگهداری میشن که از دسترس پژوهشگران خارج هست، چرا که موزه مناسب و کافی نداریم. حالا با چنین وضعیتی که ما نمیدونیم که در چنین مواقعی چه کسی مسئوله، حفاظت کننده نیروی انتظامی یا یگان حفاظت از میراث فرهنگی رو به گردن هیئت کاوش میندازه، هیئت کاوش رو به گردن یگان حفاظت میاندازه، یا مانند نمونه خارک. وقتی ما نمیدونیم که در چنین مواقعی چه کسی مسئوله، چه نیازی هستش که کار کاوش باستان‌شناسی رو آغاز بکنه؟
آیه دکتر قیاس‌آبادی، مسئله اینه که الان بسیاری از این کشفیات باستان‌شناسی که انجام شده بر اثر اتفاقاتی بوده که برای چیزهای دیگه‌ای صورت می‌گرفته، مثلا در حال سدسازی بودند که به یک گور باستانی مثلا در نزدیکی‌های رام هرمز برمی‌خورن، یا مثلا در حال راهسازی بودند به گورهای باستانی برخورد کردند، یا همین اتفاق که الان در موردش داریم صحبت میکنیم توی قسمت پارکینگ تخت جمشید میخواستن سرویس بهداشتی احداث بکنن ولی با آثار باستانی مواجه میشن و خاکبرداری رو متوقف میکنن. به هر حال ما با یک موقعیت اتفاق افتاده رو در رو هستیم.
البته این نکته‌ای که من عرض کردم، در واقع من منظورم اینه که ما ناچار هستیم برای کشوری که سابقه و تمدن کهنسال داره و آثار باستانی فراوان داره، پیش نیازهای این کاوش‌ها فراهم بشه. با چنین شرایطی نمیتوان کار. اما لازم هست. این به این معنی نیستش این کاوش ها ترس بشه. این معنی است که در واقع امکانات این کار فراهم بشه. در غیر این صورت فقط توان به کاوش های استرالی به طور اتفاقی در جریان عملیات عمرانی یک محوطه باستانی پیدا بشه و اونجا ناچار هستن که به صورت استرالی یک کاوش های انجام بدن.
روزنامه جام جم از قول کارشناسای حوزه میراث فرهنگی گفته که یکی از مهمترین دلایل قاچاق آثار تاریخی ایران نبود نگاه ویژه حفاظتی در محوطه‌های باستانیه و همین باعث شده که ایران در جهان بهشت سارقان آثار تاریخی لقب بگیره.
تا اونجایی که من میدونم این چنین وضعیتی که ما باهاش روبرو هستیم در کشور دیگه ای لااقل من نشنیدم، اگر هم هست. و خیلی از اینها نه فقط سرقت، نه فقط کوتاهی و اهمال، بلکه به خاطر ضعف مدیریت و ضعف نیروی متخصص هست. حتی گاهی اوقات این کارها آمدن انجام نمیشه. وقتی کسی که مسئول انجام کاوش یا مرمتی هست و اطلاع و تخصص کافی از کاری که میخواد انجام بده نداره، ناخواسته آسیب میزنه. شاید کسانی که این پله های مضحک چوبی رو روی پله های سنگی تخت جمشید سوار کرده اند که کسانی که رفت آمد میکنند کفششون پاشون به سنگ های پله ها ساییده نشه و اینها به مرور فرسوده نشن، شاید این شخص واقعا دلش میخواسته از این سنگ ها حفاظت بکنه، اما توجه نکرده که این آسیب حفاظتیش خیلی خیلی بیشتر از کسانی است که اونجا پاشون رو روی سنگ ها میزنه.
این روزها در تهران بعد از چند سال دو کتاب همزمان از محمد حقوقی، شاعر و منتقد سرشناس، منتشر شده. به همین مناسبت این هفته با فرج سرکویی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی، درباره این چهره ادبیات معاصر ایران صحبت خواهیم کرد. آقای سرکویی،
دو کتاب از محمد حقوقی منتشر شده، سطرهای شعر در سطرهای نثر و از صدا تا سکوت، 40 تا شعر در این مجموعه سطرهای شعر در سطرهای نثر هستش که هم بعضیا بلند و بعضی کوتاه هستند. از صدا تا سکوت، شعرهای سالهای 75 تا 81 که محمد حقوقی در اون جمع‌آوری شد.
درباره شاخصه های شعر حقوقی بگید آیه سرکویی.
خب شاخصه های شعرهای محمد حقوقی در دهه 40 با اون کتابهایی که چاپ کرد، زوایا و مدارات، فصلهای زمستانی، شرقی ها و غیره، نشون داد که حتی در دهه 40 و 50 که کمتر به اصطلاح به فرم و ساختار درونی شعر توجه میشد و کمتر به زبان توجه میشد، حقوقی همیشه گرایشی داشت در این که شعر رو از حالت حرفای کلی در بیاره و یه بافتی ارائه بده که نزدیک میشد به شعر حجم در اون دوره یا شعر تصویری در اون دوره دهه‌های 40 و 50، و بعد همین روال در شعر حقوقی ادامه پیدا کرد.
حقوقی با توجه به اینکه دست کم دهه 50 یکی از شاعرانی بود که در حوزه نقد و شعر در فضای ادبی ایران حضور خیلی پررنگ و موثری داشتن، اما در دهه 60 و به ویژه در دهه 70 حقوقی نقش پررنگ و تاثیرگذاری رو ایفا نکرد. علتش چی هست به نظر شما؟
من فکر می‌کنم میشه گفتش که حقوقی در همون فضای، از نظر فرم عرض میکنم و از نظر ساختار و زبان، در همون فضای دهه 40 50 خودش که به هر حال فضایی بود که دستاورد خودش بود موند.
ولی مثلا اگر در نظر بگیریم از حلقه معروف و حلقه اصفهان، گلشیری و حقوقی دوتا از مشهورترین و سرشناسترین آدمهایی بودند که از دل این حلقه خارج شدند. گلشیری تونست تأثیر بسیار زیادی بر داستان نویسی، یعنی حوزه کاری خودش، تا زمانی که درگذشت بگذاره، ولی حقوقی این تأثیر دامنه دار ظاهرا نبوده.
یکی از دلایلش تأثیر گسترده گلشیری این بود که داستان نویسی بعد از انقلاب بیشتر مطرح شد در بین نسل‌های جوان‌تر و در نتیجه اقبال مخاطبان و اقبال استعدادها به داستان نویسی بیشتر شد، در حوزه تأثیر گلشیری بیشتر شد. و بعدم توجه بکنیم که هوشنگ همیشه در حال تحول بوده و این تحول همیشه هماهنگ با نبض زمانه بوده. در شعر حقوقی حتی در دهه 40 و 50 نیست ما چنین هماهنگی بین نبض زمانه و نبض شعر حقوقی نمی‌بینیم، اما شعر حقوقی صدای متمایز انسانی است که من فکر می‌کنم گوشه‌ای نشسته از همون گوشه خودش جهان شعری خودش رو میسازه و این گوشه او هستش که زمینه اصلی جهان شعری او هست، نه زمانه ای که این گوشه در اون قرار داره.
با این اوصاف شما فکر میکنید که خواننده های شعر حقوقی در شرایط امروز خواننده های سنتی شعر حقوقی هستند یا برای نسل امروز هم شعر او دستاورد داره؟
من فکر میکنم هر دو، چرا که خب خواننده های سنتی شعر حقوقی که به هر حال با او همراه هستند، نسل های جوان تر از حقوقی زبان و فرم میآموزد. به همین جهت من فکر میکنم که این به اصطلاح زبانی که حقوقی از شعر کلاسیک فارسی با خودش میاره و معاصر میکنه، این اون چیزی است که برای نسل جوان میتونه هنوز هم به اصطلاح چشم‌اندازی باشه که در اون نفس بکشه.
پایان بخش این مجله گفتگویی که داریوش خواننده بسیار پرطرفدار سالیان موسیقی پاپ ایران با رادیو فردا درباره آخرین آلبومش به نام معجزه خاموش انجام داده. او در این گفتگو از نگرانی‌های روزافزون خودش و سایر اهالی موسیقی میگه. از یک طرف از شرکت‌های پخش موسیقی که صرفاً با نگاهی تجاری و غیر حرفه‌ای باعث مشکلات بسیار شدند و از طرف دیگه از دانلودها و تکثیرهای غیر مجازی که به گفته او موسیقی ایران رو برشکسته کرده. بشنویم.
طعم خیس اندوه و اتفاق افتاده، یه آه خدا حافظ، یه فاجعه ساده، خالی می شدم از رویا حسی منو.
به نظر من رعایت نکردن حق و حقوق آهنگساز، شاعر، از دیدگاه من این موسیقی رو به ورشکستگی رسوندن و متاسفانه نگاه کمپانی ها چون فقط تجارت بوده و بخش معنوی این قضیه رو اصلا بهش رسیدگی نکردن، طوری شد که بعد 4 سال هی این دست آن دست کردن، منم در مسیری قرار گرفتم که گفتم اگر به این صورت بهتره که من خودم مستقیم با طرفدارانم، دوستدارانم در ارتباط باشم، شاید این آغاز راهی باشه که همکاران دیگرم که انقدر اذیت شدن، انقدر بهشون اچاف شده، بتونن این راه رو ادامه بدن و رابطه سالم بینه هنرمند با دوستارانش باشه.
شدن حرف نقطه چین پایان بود، ای معجزه خاموش، یه حادثه.
فقط جوانهایی که تازه وارد این میدان میشن به دام مافیای موسیقی میرفتن، میرن زندگیشونو میذارن که یه سیدی تهیه کنن به نیت این که به اون عشق و علاقه این که میان معروف بشن، بعد میرن دو دستی تقدیم این کمپانی ها میکنن، کمپانی ها پول تبلیغات ازشون میگیرن، پولی در اختیارشون نمیذارن که شاید این یه روزی میخواد خواننده بشه. این نگاهیست که کمپانی های خارج از کشور عین پشت شهرداری که در تهران کپی میکردن با یک لباس دیگه دارن عمل میکنن.
برگشتن از فاصله دورم کن، یه خاطره با من باش، یه گریه مرورم کن، از گرگر بیرحم این تجربه من سوز پروازم.
نقش مردم هم اینجا موثره. در شرایطی که کپی زدن ها زیاد شده، عادت شده برای مردم، دیگه فراموش شده که حق و حقوق آرتیست رو مورد علاقه شون هم حتی رعایت کنن، مردم هم نقش دارن. بچتاً من خواهش هم اینه که یه ذره مردم با دقت به این مسئله نگاه کنن، اهمیت بدن، بی تفاوت از کنارش نگذارن، چرا که همیشه میگم موسیقی ما موسیقی برشکسته ای داره میشه که بچه ها خودشون تهیه میکنن. من برای کار خودم یه فرمولی پیدا کردم، چه در رابطه با مسائل اجتماعی، پولی که مدیون هستن، مقروض هستن رو ببرم بدم به این سازمان های کودکان خیابانی، نمیدونم کمپ هایی که اعتیاد هستش. مردم این عادت کپی زدن رو هم یک جوری باید جبران کنن.
خاموش، یه حادثه روشن شد،
یه لحظه فقط یه آه جنس شکفتن شو.
با من مهرداد سپهری همراه بودید در برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. این برنامه هم همینجا به پایان میرسه تا هفته بعد.
خب دوستان، به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشویم. در این فرصت کوتاه یادآوری میکنم که صدای شما صدای فرداست. از طریق تماس با دستگاه پیامگیر، آدرس ایمیل و تلفن اسمس گیر ما، دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بگذارید و اجازه بدید که رادیو فردا پیشواک صدای شما باشه. تنها یک شرط، و اون این که نزاکت گفتاری رو در پیام های شفاهی خودتون و نزاکت نوشتاری رو در ایمیل ها و اسمس هاتون رعایت کنید. نگذارید که به دلیل حتک حرمت به مقامی و شخصیتی اسمس و پیامتون غیر قابل پخش بشه. عقربه های ساعت از به سر رسیدن وقت مجله شامگاهی خبر میدن. به اتفاق همه همکارانم که در گروه های مختلف کاری در تمامی ساعت شبانه روز در تکاپوی خبررسانی به شما هستن، براتون جمعه شب خوش رو آرزو میکنم. سالم و سربلند باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتان. بهتر